صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای رهاننده و ای قادر مطلق، ای که ازلی و ابدی هستی و به ما تعلیم می دهی که پاک باشیم چون تو پاکی، تمنا این که در این ساعت بر ما ترحم فرما و از روی سخاوت و فیض خودت قلب های ما را تفتیش کن و هر نوع ناپاکی و گناه و غرور و خودخواهی و هر نوع شرارت و کینه را از دل های ما برطرف نما و دور کن و یاریمان بده ای خداوند که طلب سیرت و شخصیت تو باشیم تا در این عالم فانی نوری باشیم که توسط آن دیگران تو را بشناسند. بار الله تو را به خاطر این فرصتی که عنایت فرمودی تا درباره تو و کلام تو و آنچه که تو در تاریخ بشر انجام داده ای به تفکر و تعمق بپردازیم، نام مقدست را شکر می‌کنیم و می‌ستاییم. استدعا داریم که در این لحظه افکار ما را متوجه کلام مقدست بگردان تا از فیض تو مستفیض شویم. این تمنا را به نام نجات دهنده عزیز و زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای طالبان تو شفاعت می کند می طلبیم. آمین. یاران عزیز و حقجویان گرامی و طالبان محبت و آرامش الهی، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور پرمهر یزدان وجودتون از هر نوع کسالت، آن هم کسالت جسمی و روحی، به دور بوده و با ایمان و با پاکی دل او را حمد و ثنا بخوانید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این ساعت را عنایت فرموده تا از کلام مقدسش برای شما بخونم و کسب فیض کنیم. امیدوارم که همه ما برکت خدا را در این ساعت دریافت بداریم. در ادامه مطالعه کلام خدا با آنچه که پروردگار مهربان در تاریخ انجام داده است توجه می کنیم و از تورات مقدس درباره هدایت قوم بنی اسرائیل از مصر به سوی سرزمین کنعان یا سرزمین وعده آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم. برای این منظور از فصل 13 کتاب خروج که دومین کتاب از تورات مقدس است آیات را خدمتتون می خونم. اما قبل از قرائت کلام خدا اجازه می خواهم از این عزیزانی که برای ما نامه نوشتند و اشتیاق روحانی خود را آشکار نموده و خواستار درک حقیقت الهی هستند و از ما خواستند که اسامیشون رو از رادیو پخش کنیم، به خاطر نامه هاشون تشکر کنم و خدمت این عزیزان و همه یاران با وفای دیگر عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و بنا به تقاضای شما نیز نشریات خود را براتون ارسال می داریم. این شنوندگان عزیز که خواستن اسامیشون رو ذکر کنیم عبارتند از خانم زهره خلیلی، راکسنا، وسوق، مسعود الف، منصوره، عبدالوهاب، رضا ناظمی، جواد قربان سیاهی، علی رضایی، مهناز، مهدی طاهری، همایون حسنزاده، محسن ذوالفقاری، عباس ادهم، محمد رضا انصاری، علی هاشمی، پرویز کرمی، محمد قوچاق، میکائیل بهمنی، علی سید موسوی، شعبان قفاری، و یوحنا هاروپتیان. همچنین تمنایی داریم از همه شما شنوندگان عزیز که حتما وقتی که برای ما نامه می‌نویسید آدرس خود را به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی است برای ما تا پاسخ نامه‌ها را زودتر بدهیم. قبلا از توجه شما بی‌نهایت سپاسگزاری می‌کنم. با بیان این مقدمه حالا از شما دعوت می‌کنم که توجه خود را معطوف به فصل 13 هم از کتاب خروج که صحبت از آزاد شدن قوم بنی اسرائیل از مصر به حرکتشون به سوی سرزمین کنعان میباشد مبذول بدارید. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. پس از اینکه خداوند بلای دهمین را بر سر مصریان فرستاد، فرعون موسی و هارون را نزد خود فرا میخواند و از آنان تمنا میکند که هر چه زودتر خودشون و قوم بنی اسرائیل مصر را ترک کنند و از مصر خارج شوند. در آیه 31 فصل 12 وقتی فرعون می‌بیند که نخست‌زاده‌اش فوت شده می‌گوید که موسی و هارون را در شب طلبیده به دیشان گفت برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید، هم شما و هم جمیع بنی اسرائیل، و رفته خداوند را عبادت نمایید. حالا دوستان، فرعون پس از 10 بلایی که از جانب خدا نازل شده بود متوجه شده بود که به غیر از یهوه، خدایی که موسی از آن سخن میراند، خدای دیگری نیست. و البته این هدف خدای تعالی بود که به موسی گفته بود من کاری میکنم که مصریان و فرعون بدانن که تمام خدایانشون باطله و به غیر از من خدای دیگری نیست. فرعون اعتراف میکند که به غیر از یهوه خدای دیگری نیست و از موسی تمنا میکند که مرا به اسم خدای خود برکت بدهید یا از خدا تمنا کنید که بر من ترحم کند. موسی نیز همراه با هارون قوم بنی اسرائیل را که بیش از 600 هزار مرد سوای زنان و اطفال بودند از شهر رمسیس که اسارتگاه آنان بود و شهری بود که خود اسرائیلی‌ها ساخته بودند به سوی صحرا کوچ می‌کنند و به سکوت می‌روند. فصل 13 دنباله اتفاقاتی که در این اسنا به وقوع می پیوندد را برای ما بازگو می کند. گوش کنید به آیات. ابتدا دعایه را خدمتتون می خونم و سپس توضیح مختصری در مورد آیات به عرضتون می رسونم. می فرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت ای موسی، هر نخست‌زاده اسرائیل که رحم بگشاید در میان بنی اسرائیل، خواه از انسان و خواه از بهایم، برای من تقدیس نما، او از آن من است. و موسی به قوم گفت این روز را که از مصر از خانه غلامی بیرون آمدید یاد دارید، زیرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا بیرون آورد، پس نانتان خمیر خورده نشود. این روز در ماه ابیب بیرون آمدید و هنگامی که خداوند تو را بر زمین کنعانیان و هیتیان و اموریان و حویان و یوبوسیان داخل کند که به پدران تو قسم خورده بود که آن را به تو بدهد، به زمینی که شیر و شط جاری است، آنگاه این عبادت را در این ماه به جا بیاورید. 7 روز نان فطیر بخور و در روز 7 عید خداوند است. 7 روز نان فطیره خورده شود و هیچ چیز خمیر نشده نزد تو دیده نشود و خمیر مایه نزد تو در تمامی حدودت پیدا نشود. و در آن روز پسر خود را خبر داده بگو این است به سبب آنچه که خداوند به من کرد وقتی که از مصر بیرون آمدم، و این برای تو علامتی بر دستت خواهد بود و تذکره‌ای در میان دو چشمت تا شریعت خداوند در دهانت باشد، زیرا خداوند تو را به دست قوی از مصر بیرون آورد. و این فریضه را در موسمش سال به سال نگاه دار. دوستان عزیز، همونطور که از این آیه متوجه شدید، خداوند در اینجا دو فرمان یا دو امر را توسط موسی به قوم بنی اسرائیل که تازه از مصر آزاد شده بودند و به سوی سرزمین موعود می روند عطا می کند. اول تقدیس شدن و یا وقف کردن هر نخست‌زاده و دوم نگاه داشتن عید فصح یا عید نان فطیر. ممکن است سوال شود که چرا خداوند به قوم بنی اسرائیل امر می کند که این دو قانون را اجرا کنند و یا چرا خداوند امر می کند که نخست‌زاده را به تقدیم و وقف کنند. آیا خدا نیازمند بچه های انسان است؟ مسلماً که نه. بایستی بگویم دوستان عزیز که وقف کردن نخست‌زاده به خدای تعالی مستقیماً به آنچه که خدا در آن شب، یعنی شب قبل از آزادی، یعنی شب عید فصح انجام داد ربط دارد. توسط عید فصح یعنی قربانی کردن بره بی‌عیب و خون پاشیدن آن قربانی بر سردر خانه ها و قائمه منزل، نخست‌زادگان اسرائیلی از داوری الهی رهایی یافتند و برخلاف مصریان در حین ظهور فرشته مرگ نمردند. بنابراین نخست‌زادگان جزو رهایی شدگان بودند، جزو کسانی که از بلای دهم که خدا فرستاد نجات یافته بودند. خدا آنان را حالا برای خود تقدیس می کند. چرا؟ چون خدا آنان را رهانیده بود و لازم بود که برای او تقدیس و وقف شوند. و دوستان عزیز، این نکته بسیار بسیار مهمه. اگر خداوند شما را برای خود برگزیده، اگر شما به خدا تعلق دارید و خداوند شما را برگزیده که پاک و مقدس باشید، بایستی بدانید که شما نیز برای او تقدیس شده اید، یا شما نیز به او وقف شده. بنابراین اگر اسرائیلی ها ارتباط کامل معنوی رو با خدا در شب عید فصح برقرار نمودند و اتحاد معنوی خود را با خدا جشن گرفتند و از دیدگاه معنوی به آن مقام برگزیده، یعنی فرزندان خدا محسوب شدند، به آن مقام رسیدند، آنان می بایستی به پاس این مقام روحانی هرچی دارند را وقف خدا کنند، مخصوصا نخست‌زادگان خود. و با وقف کردن نخست‌زادگانشان، چه دختر و چه پسر، هیچ فرقی نمی کند، بیاد خواهند آورد که چگونه خدا نخست‌زادگان اجدادشون را حفظ نمود، چگونه خدا آنان را برگزید، آنان را تقدیس کرد. پس حالا آنان نیز بایستی فرزندان خود را تقدیس کنند. و اما در مورد فرمان دوم، یعنی نگاه داشتن عید فطیر یا خوردن نان فطیر، همونطوری که گفتیم در آن شب خداوند امر کرد که قوم بنی اسرائیل نان فطیر بخورند و این علامت و یا سمبولی است برای قوم بنی اسرائیل، بدان معنی که خود را از هر اثر و نفوذ خدا نشناسان یا مصریان جدا کنند. خمیرمایه در کتاب مقدس سمبل شرارت و پلیدی است و همونطور که خمیرمایه تمام خمیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همه چیز را مخمر می‌سازد، به همان نوع می‌خواهد به ما تعلیم بدهد که کوچکترین خطا و شرارت یا افکار پلید شخص را تحت نفوذ خود قرار می‌دهد و ممکن است تمام شخص را آلوده کند. در شب آزادی خداوند امر کرد که بنی اسرائیل نان فطیر بخورند که البته چندان به مذاق آدمی خوش نیست، ولی با این کار خداوند توجهشان را معطوف به یک واقعه بسیار مهم کرده بود و آن این که پیروی کردن از او و ترک کردن لذت‌های جسمانی و راه و روش مصری در ابتدا به مذاقشون شیرین نخواهد بود. به عبارت دیگر دوستان عزیز، اگر من و شما هم می‌خوایم از گناهان دنیا دست بکشیم و از خدا پیروی کنیم، برامون آسان نخواهد بود و به مذاقمان هم در ابتدا شیرین نخواهد آمد. همچنین متوجه می‌شویم که امر بر برگزار کردن این مراسم یا عید فطیر را موسی در همان روز خروج قوم از مصر در منطقه‌ای به نام سکوت عطا کرد و آن هم به طور مختصر. در آیه 3 مصر خانه اسیری لقب داده شده است. خدا به بنی اسرائیل یادآور می شود که آنچه را که او برای این نسل انجام داده است را باید به نسل های دیگر هم یادآور شوند. به اجداد آیند، به آیندگان هم باید بگویند که خداوند آنان را از مصر نجات داده. کار خدا را باید اعلام کرد. کار خدا را باید اعلام کرد. و برای همین است که در آیه 8 میگوید و در آن روز پسر خود را خبر داده بگو که دلیل برقراری این عید فطیر اینه که خدا ما را از مصر با قدرت بازوی خیش، یعنی به طور معجزه آسایی، بیرون آورد. آیه 9 دو دلیل دیگر نیز برای برپا کردن این عید فطیر میدهد. اولی میگوید این علامتی بر دست تو خواهد بود، یادآوره، و دوم تا شریعت خداوند در دهانت باشه، یعنی تا شما کار خدا را فراموش نکنی و دائما از کلام خدا پیروی کنی. سپس از آیه 11 الی 16 هم موسی درباره قانون خدا توضیحات بیشتر می‌دهد، زیرا در آیه 2 خیلی مختصر درباره وقف کردن نخست‌زاده به خدا صحبت می‌کند، اما حالا توضیح بیشتر می‌دهد که این قانون موقعی که آنان وارد سرزمین موعود شدند بایستی همیشه عملی گردد، به طوری که می‌خوانیم و هنگامی که خداوند تو را به زمین کنعانیان درآورد چنان که برای تو و پدرانت قسم خورد و آن را به تو بخشید، آنگاه هرچه رحم را گشاید آن را برای خدا جدا ساز و هر نخست‌زاده‌ای الاغ را به بره فدیه بده و اگر فدیه ندهی گردنش را بشکن و هر نخست‌زاده‌ای انسان را از پسرانت فدیه بده و در زمان آینده چون پسرت از تو سوال کردی گوید که این چیست؟ او را بگو یهوه ما را به قوت دست از مصر از خانه غلامی بیرون آورد و چون فرعون از رها کردن ما دل خود را سخت ساخت، واقع شد که خداوند جمیع نخست‌زادگان مصر را از نخست‌زاده انسان تا نخست‌زاده بهایم کشت. بنابراین من همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح می کنم، لیکن هر نخست‌زاده از پسران خود را فدیه می دهم و این علامتی بر دستت و عصابه‌ای در میان چشمان تو خواهد بود، زیرا خداوند ما را به قوت دست از مصر بیرون آورد. در کتاب لاویان موسی اطلاعات دقیق تری در مورد قربانی کردن نخست‌زاده گاو و یا گوسفند و بز به ما می دهد و ما متوجه می شویم که قربانی روز هشتم باید انجام می گرفت و دلیل این که الاغ را قربانی نمی کردن به خاطر این که حیوان ناپاک محسوب می شد. در عوض می گوید الاغ را با گوسفند عوض کنید و بعد قربانی نمایید. در مورد نخست‌زاده های پسر می گوید که آن را به خداوند تقدیس کنید. این برخلاف عقیده بت‌پرستان بود که غالباً نخست‌زاده های خود را می سوزانیدند. اما خدای زنده می گوید که او را تقدیس و وقف من نمایید. این کودکان وقف شده وقتی بزرگ می شدن به فراخور عطایایی که خدا به آنان عطا کرده بود و یا اگر دعوت مخصوصی از جانب خدا دریافت داشتن به آن دعوت و مشغول می شدن. و خیلی از اینها وقف شدگان در عبادتگاه به خدمت واعظین مشغول می شدن و در امر هدایت و خدمت مردم آن هم در امور روحانی فعالیت زیادی می کردن. دوستان عزیز، در اینجا کلام خداوند به من و شما تعلیم می‌دهد که ما نیز باید بهترین خود را به خداوند وقف کنیم. درست مثل خانواده‌های بنی اسرائیل که بایستی اولین فرزند را که بی نهایت عزیز محسوب می‌شد و برایشون به عنوان نور چشمی بود و جگرگوشه‌شان بود، آن را وقف خدا می‌کردند. نباید فراموش کنیم که هستی ما از اوست و اوست که به ما حیات و هستی بخشیده است و هرچی داریم، جان و مال و دوستان و خانه و خانواده و کار و همه و همه به خداوند تعلق دارد. حضرت ایوب خوب این مطلب را آشکار ساخته است که ما بایستی همه چیز را به خدا بدهیم، زیرا که همه چیز از اوست. او میگوید لخت به دنیا آمدم و لختم از این دنیا میروم. هرچی دارم مال خداوند است. متاسفانه موقعیت اجتماعی و فشارهای اقتصادی آنچنان بر ما نفوذ می‌گذارند که آنچی که مال خداست را به او تقدیم نمی‌کنیم و غالب اوقات خدا را عملاً در درجه اول و هدف و مقصود زندگی خود قرار نمی‌دهیم. البته زباناً ممکن است که بگوییم بله خدا همه چیز ماست، اما عملاً ممکن این کار را نکنیم. مثلا می‌گوییم اگر وقت کردم برای عبادت خدا به کلیسا می روم و یا اگر پول اضافی داشتم آن وقت آن را به کلیسا و یا برای کار خدا می دهم و یا اگر شد این کار را می کنم و یا اگر فرصت شد حتما می آیم و در آن کار خیر شریک و سهیم خواهم شد. دوستان عزیز، خداوند این نوع بخشش ها و این نوع اعمال را طالب نیست. راستی های شایسته است که از باقی مانده ها به خداوند وقف کنیم؟ چه خوب است که به خود بیاییم و بهترین را اول همه به خداوند بدهیم که او را می شاید. همونطور که می دانید، قوم بنی اسرائیل به مدت 40 سال در بیابان صحرا آواره می شوند و پس از 40 سال وارد سرزمین موعود می شوند، در حالی که یک سفر کوتاه و حد اکثر 1 ساله می بود. حالا سوال شده که چرا قوم باید اینطور به مدت 40 سال آواره بشن؟ دلایل بسیار است که با کمک خدا بعداً به همه آنها اشاره خواهیم کرد و متوجه خواهیم شد که تقصیر از خداوند نیست، بلکه تقصیر از خود قوم بنی اسرائیل بوده. این خود بنی اسرائیلی ها بودن که عاملی شدن که 40 سال در بیابان سینا آواره باشند. در آیات 17 الی 22 فصل 13 کتاب خروج ما با یک دلیل که قوم زودتر از موعد مقرر وارد سرزمین موعود وارد می شوند روبرو می شویم و آن ترس قوم بنی اسرائیل از فلسطینیان می باشد، فلسطینیانی که در سر راه بودند. بنابراین اولین دلیل که آنان مستقیما به سرزمین موعود وارد می شوند ترس خود قوم بنی اسرائیل از فلسطینیانی بودند که در سر راه قرار داشتند. گوش کنید به آیات 17 الی 22 فصل 13 از کتاب خروج. می فرماید: و واقع شد که چون فرعون قوم را رها کرده بود، خدا ایشان را از راه زمین فلسطینیان رهبری نکرد، هرچند آن راه نزدیک تر بود. زیرا خدا گفت: مبادا که چون قوم جنگ را ببینند پشیمان شوند و به مصر برگردند. اما خدا قوم را از راه صحرای دریای قلزم دور گردانید. پس بنی اسرائیل مسلح شده از زمین مصر برآمدند و موسی استخوان‌های یوسف را با خود برداشت، زیرا که او بنی اسرائیل را قسم سخت داده بود، گفت: هر آینه خداوند از شما تفقد خواهد کرد و استخوان‌های مرا از اینجا با خود ببرید. پس بنی اسرائیل از سکوت کوچ کرده در ایتام به کنار صحرا اردو زدند و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه بر ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و در روز و شب راه روند و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم بر نداشت. دوستان عزیز، در این آیات 3 موضوع برای ما توضیح داده شده است. اول، روبرو نشدن قوم بنی اسرائیل با فلسطینیان. همونطور که می دانید، قوم تازه از بندگی آزاد شده بودند. آنها می دانستند که هیچ تجربه جنگی ندارند و گرچه تعدادشون بیش از 600 هزار مرد بود، ولی می دانستند که فلسطینیان مردان جنگی و کارآزموده هستند. بدون شک روبرو شدن با لشکریان فلسطین که در شمال صحرای سینا امروزی زندگی می کردند، فرار را برقرار برای قوم بنی اسرائیل پیش می آورد. می فرماید: خدا می دانست که قوم می ترسند و در نتیجه به مصر برمی گردند. خدا می دانست که اگر قوم با فلسطینی ها روبرو بشند، آنها می ترسند و به مصر فرار می کنند. بنابراین به جای اینکه مستقیما آنان را به سوی سرزمین موعود از راه خشکی هدایت کند، خداوند آنان را به طرف دریای سرخ یا بعد از کانال سوئز امروزی هدایت می کند. بنابراین یکی از ذلت های دیر رسیدن به زمین وعده یا کنان همانا ترس قوم بنی اسرائیل و عدم اطمینان و یا ایمان کامل به خدا یکتا می باشد. مطلب دوم می فرماید: موسی استخوان‌های یوسف را که در مصر دفن شده بود با خود می برد تا در سرزمین کنان خاک کند، جایی که پدرش یعقوب و جدش اسحاق و ابراهیم نیز خاک شده بودند. این مردان خدا اگرچه خود در سرزمین کنعان غریب بودند و حتی زمینی برای قبر کردن خود و اقوامشون نداشتند، ولی می دانستند که پس از مرگ دوباره زنده خواهند شد و می دانستند که در سرزمینی که خاک می شوند که خدای تعالی به آنان و به فرزندانشون وعده داده است. آنان به خدا و به وعده هایش ایمان کاملی داشتند. و مطلب سومی که در این آیات بود، همانا همراه بودن خدا با قوم بنی اسرائیل در طول سفر در صحرای سوزان است. کتاب مقدس میگوید که خدا با ظهور ابری حضورش را در روزها به قوم بنی اسرائیل آشکار می ساخت. یعنی وقتی آنان به بالا نگاه می کردن و ابر را می دیدن، می دانستن که یهوه، آن خدای یکتا، خدای اجدادشون ابراهیم و اسحاق و یعقوب، آنان را در این بیابان تنها رها نکرده. و این قوت قلب بود برای هر بنده‌ای که می دانست آن خدایی که با قدرت عظیم خودش فرعون را با کلامی خار ساخت، آن خدایی که با کلامی آنان را از بندگی طولانی نجات داد، اون خدای محبت آن لحظه و این ساعت نیز همراهشانه. البته این مایه امید و وعده نیکوی آینده بود. و در شب وقتی که تاریکی در صحرای وسیع سایه می انداخت و ترس و وحشت برای انسان به وجود می آورد، کلام خدا می گوید که خدا حضورش را در ستون آتشی آشکار می ساخت و قوم می دانستند که خدا با آنان است و قوم می دانستند که خدا با آنان است. راستی دوستان عزیز، آیا شما امروز می دانید، مطمئن هستید که خداوند با شما هست؟ آیا حضورش را احساس می کنید؟ امروز ممکن است که خدا مثل قدیم در ابر و یا در آتش خود را آشکار نکند، ولی بدون شک برای هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده باشد، او با عطا کردن روح القدس این اطمینان را عطا می کند که من با شما هستم. و هر مسیحی می تواند با ایمان کامل و با جرأت بگوید که من روح خدا را دارم. و هرگاه روح خدا در ما باشد دوستان عزیز، خدا نیز با ماست. و هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ سوال مهم این است که آیا شما این احساس را در وجود خود دارید؟ آیا می دانید که خداوند با شماست یا نه؟ در عیسی مسیح می توانید این اطمینان را پیدا کنید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدای تا می سپارم و امیدوارم که امروز نیز روزی باشد که شما حضور خدا را در زندگیتون حس کنید و این یک واقعه تاریخی برای شما نیز باشد. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.